کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 16 با عنوان تسلیب. تسلیب. آفتاب بر تپه جلجتا غروب کرده بود و دو ستون سرباز تپه را غروب کرده بودند. گروه سوارانی که صبح آن روز حاکم را اندکی در انتظار گذاشته بود، به تاخت شهر را طی کرد و از دروازه هبرون بیرون شد. راه از پیش غروب بود. سپاهیان پیاده فوج کاپادوکیه انبوهی از آدم و قاطر و شتر را پس می زدند و گروه سواران که ستونهایی از خاک سفید به هوا می فرستاد، به تاخت به طرف تقاطع دو جاده در حرکت بودند. یکی از طریق جنوب به بیت اللحم می رفت و دومی از راه شمال غربی سر از یافا در می آورد. گروه سواران از طریق شمال غربی رفت. کسان دیگری از فوج کاپادوکیه در کنار جاده بودند تا در وقت مقتضی جاده را از قافله های اورشلیم که برای مراسم عید فصح عازم شهر بودند تخلیه کنند. انبوه زائران چادرهای برافراشته بر چمنزارهایشان را چند لحظه ای ترک می گفتند و پشت سر سپاهیان به تماشا می ایستادند. حدود 1 کیلومتر بعد سربازان از فوج دوم لژیون آذرخش سبقت گرفتند و پیش از همه به کنار تپه جلجتا رسیدند. در آنجا فرمانده با عجله سپاهیان را به دسته های کوچکتر تقسیم کرد و اطراف تپه کوتاه را غروب کرد و از میان شکافی باریک راهی ساخت که از جاده یافا به فراز تپه ها می رفت. پس از چندی فوج دوم هم به تپه رسید. از تپه کمی بالا رفت و حلقه دوم غروب را پدید آورد. آخرین فوجی که به صحنه رسید، فوج تحت فرماندهی مارک موریبلون بود. در دو ستون تک نفره حرکت می کردند. هر ستون در یک طرف جاده گام بر می داشت و در میانشان یک گاری تحت الحفظ ماموران خفیه حرکت می کرد و 3 زندانی را با خود می برد. برگردن هر یک چوب سفیدی آویخته بودند و بر آنها به زبانهای کلدانی و یونانی نوشته بود دزد و یاغی. پشت گاری زندانیان گاری‌های دیگری حرکت می‌کرد که پر بود از تیرهای تازه شده و چوب‌های افقی صلیب و طناب و بیلچه و سطل و تبر. 6 جلاد هم در کنار گاری‌ها می‌آمدند. آخرین کسانی که به دنبال صف گاری ها راه می سپرد، سرجوخ مارک فرمانده گارد محافظ هیکل و همان مرد نقابداری بود که برای چند لحظه در اتاقی با پرده های کشیده با پیلاتس مذاکره کرده بود. گرچه دسته در محاصره کامل سربازان بود، با این حال حدود 2000 تماشاچی مشتاق که می خواستند به رغم گرمای کشنده این صحنه جالب را نظاره کنند در پیش می رفتند. انبوهی از زائرین به خیل این تماشاچیان پیوست. کسی مزاحمشان نمی‌شد و دسته به ندای منادیانی که فرامین حاکم را مکرر می‌کردند به سوی تپه جلجتا راه می‌سپرد. سواران قراول تا حلقه دوم قرق اجازه عبورشان دادند و از آن پس تنها مأمورین اجرای حکم تسلیب اجازه گذر یافتند و سربازان مستقر با چالاکی خلق را میان پیاده نظام حلقه دوم قرق و سواران حلقه اول پخش کردند و تماشاچیان را فرصت دادند تا از لابلای صف باریک سربازان اعدام را نظاره کنند. 3 ساعت از زمان رسیدن دسته به تپه می گذشت و گرچه آفتاب غروبش را بر تپه جلجتا آغاز کرده بود، گرما را کماکان نمی شد تحمل کرد. سپاهیان هر دو حلقه قرق از گرما عذاب می کشیدند. از خستگی به جان آمده بودند و 3 راهزن را لعن می گفتند و مرگ سریعشان را به جان و دل طلب می کردند. در شکافی در اولین حلقه قرق فرمانده ریز نقش سواران با پیشانی عرق کرده و ردایی چسبیده بر پشت خیس، گهگاه به طرف دلو چرمین صف مقدم سپاهیان می رفت، آب به دو مشت بر می داشت، می نوشید و دستارش را نمدار می کرد و اندکی از گرما می آسود. و باز می گشت و دیگر بار در همون باریکه یه راه خالی تا فراز تپه می رفت. شمشیر بلندش بر چکمه های چرمینش می خورد. در مقام فرمانده می بایست برای سربازانش سرمشق مقاومت باشد و با این حال از سر خیرخواهی سربازان را اجازت می داد که نیزه بر زمین بگذارند و ردای سفیدشان را همچون بادبانی بر فراز نیزه ها برافرازند. در زیر همین بادبان های بدلی سربازان سوری پناه می جستند. دلوها پیوسته پر و خالی می شد و دسته ای سرباز همواره در کار آوردن آب از گذاری در فرود تپه بودند که نهری گلالود در سایه انبوه کریه المنظری از درختان توت جاری بود. مهتران خسته از سایه تنک همین درختان نیز بهره می جستند و در کنار صف اسبان می لمیدند. سربازان به جان آمده بودند و به ناچار اگر نفرتی از مجرمین داشتند به حق بود. اما خوشبختانه بیم پیلاتس از بروز فتنه در اورشلیم به وقت اعدام بی پای از آب در آمد. وقتی 4 ساعت از تسلیب مجرمین سپری شد، برخلاف انتظار حتی 1 نفر هم میان 2 صف قرق باقی نمانده بود. آفتاب جمعیت گداخته را به اورشلیم بازگردانده بود. آن سوی 2 صف سپاهیان رومی تنها 1-2 سگ ولگرد پرسه می زدند. آفتاب رمق آنها را نیز گرفته بود. بر زمین خفته بودند و زبانشان از دهان بیرون افتاده بود و لهله می زدند و خسته تر از آن بودند که پی مارمولک های سبز پشت بدوند. مارمولک هایی که تنها موجوداتی بودند که از آفتاب هیچ ترسی نداشتند و در میان سنگ های خرد شده و بوته های خاردار خزنده کاکتوس جست می زدند. نه در اورشلیم که پر از سرباز بود و نه در اطراف تپه قرق شده کسی بر آن نشد تا به زندانیان یورشی برد. خلق خسته از مراسم تسلیبی خسته کننده روانه شهر شدند تا در برگزاری عیدی که مراسم آن در شهر از پیش آغاز شده بود سهمی بر عهده بگیرند. سپاهیان پیاده ی حلقه دوم قرق حتی بیشتر از سوار نظام رنج می بردند. تنها امتیازی که سرجوخه موریبلون برایشان قائل شد این بود که خودها را از سر برگیرند و دستاری سفید آغشته به آب بر سر بپیچند، ولی همچنان باید نیزه به دست و بر پا بایستند. سرجوخه خود نیز دستاری گرچه خشک بر سر داشت و در نزدیکی تنی چند از جلادان گام می زد. هم مدال‌های زرینی که مرتبه‌اش را نشان می داد با خود داشت و هم شمشیر و خنجرش را. آفتاب بر فرق سرجوخه میتابید بیان که آزارش دهد و پوزه های زرین شیری که بر سینه آویخته بود چنان میدرخشید که به نیم نگاهی چشم را بیش و کم کور میساخت. در چهره مسخ شده موریبلوم از خستگی و نارضایتی نشانی نبود و گویی سرجوخه غول پیکر آنقدر قدرت داشت که تمام روز و شب و حتی فردا را هم به گام زدن سپری کند. می توانست تا هر وقت که لازم باشد دست بر کمربند برنز کوبش به قدم زدن ادامه دهد. نگاه جدیش را بر مصلوب شدگان یا بر صف سربازان می دوخت و یا با نوک چکمه چرمین بدقوارش بر خاک و خاشاک زیر پایش لگد می زد و پروایی نداشت که بر استخوان سفید شده انسانی لگد می زند یا بر خاک. مرد نقابدار کمی دورتر از صلیب بی حرکت و آرام بر سپایی نشسته بود و گاه از سر خستگی با شنهای زمین بر می رفت. البته این که گفتیم هیچ کس میان 2 صف قرق شده باقی نمانده بود درست نبود. 1 نفر مانده بود ولی او نیمه مخفی بود. نه نزدیک باریکه راه خاکی یعنی بهترین محل برای نظاره تسلیب، بلکه در سمت شمالی ایستاده بود، یعنی جایی که درخت نزار انجیری می‌خواست با ریشه دوانیده در شکافی بر این زمین خشک زنده بماند. درخت انجیر سایه‌ای نداشت، ولی این تنها نظارگر باقی مانده از 4 ساعت پیش یعنی از همان آغاز مراسم تسلیب آنجا بر سنگی نشسته بود. بدترین جا را برای تماشای تسلیب برگزیده بود. ولی صلیب ها در دید رسش بودند و حتی می توانست برق مدال های سینه سرجوخه را ببیند. در هر صورت برای مردی که شایق بود از چشم دیگران پنهان بماند همین مقدار هم که می دید کافی بود.
4 ساعت پیش این مرد رفتاری یک سر متفاوت نشان داده بود و انگشت نما شده بود و شاید به همین جهت راه و روشش را تغییر داد و عزلت گزید. وقتی دسته به فراز تپه رسید او پیش از دیگران به محل رسیده بود ولی به گونه ای رفتار کرد که انگار دیر به مقصد رسیده است. نفس زنان از تپه بالا می رفت، مردم را کنار می زد و وقتی صف سربازان از حرکت بازش داشت معصومانه تظاهر کرد که از فریادهای خشمگینشان چیزی در نمی یابد و می خواست از صفشان بگذرد و محل تسلیب را ببیند و همانجا بود که در همان لحظه زندانیان را از گاری پیاده می کردند. به پاسخ این حرکات ضربه سنگینی با دسته لخت نیزه بر سینه‌اش فرود آمد. فریادی نه از درد که از درماندگی سر داد و سکندری خورد و با دو چشمان مات و مه گرفته مردی که درد را به چیزی نمی گیرد به زارب خیره شد. نفس نفس زنان سینه‌اش را به چنگ گرفت و به سمت شمالی تپه دوید تا شاید در صف قرق شکافی بیابد و او به درون حلقه راه پیدا کند. اما دیر بود و حلقه بسته شده بود و مرد که اندوه صورتش را مچاله می کرد از رسیدن به گاری ها، همان گاری هایی که مردانی چوبه های صلیب را از آن تخلیه می کردند، ناامید شد. هر اقدامی از این دست به بازداشتش می انجامید و بازداشت در کارهای آن روزش جایی نداشت و لاجرم در شکافی پناه گرفت تا بی مزاحم به نظاره بنشیند. مرد سیاه ریش حال که بر سنگی نشسته بود و چشمانش از خاک و خستگی و بیخوابی می سوخت همه فلاکت بود. آهی کشید و سینه مجروح عرق کردهش را اوریان ساخت. آنگاه با دردی وصف ناپذیر به بالا نگاهی انداخت و دید که سه لاشخور بر فراز تپه دور می زنند و سور مفصلی را انتظار می کشند و آنگاه مرد ناامیدانه به زمین زرد چشم دوخت و به جمجمه نیمه خورد شده سگی خیره شد که مارمولک ها در اطرافش جست و خیز می کردند. مرد چنان عذاب می کشید که گهگاه با خود سخن می گفت. از درد به جلو عقب تاب می خورد و سینه گندمگونش را می خاراند و به زمزمه می گفت آه دیوانه شدم. من دیوانه ام و مانند زنان ناقص العقلم. بزدلم. من مردارم. نه مرد. سر را به گریبان فرو برد و آنگاه با جرعه آب از قمقمه چوبی گرمش جانی تازه کرد و بر خنجری که زیر لباس خود پنهان کرده بود چنگ زد. گاه با قلم و دواتی بر پوستی تکیه داده شده بر سنگ پیش رویش چیزی را قلمی می کرد. بر پوست یادداشت هایی دیده می شد. نوشته بود دقیقه ها می گذرند و من متاباجگیر بر تپه جلجتا نشستم و او هنوز نمرده است. سپس نوشت آفتاب غروب می کند و مرگ هنوز فرا نرسیده. اکنون متا با قلم نکتیزش با ناامیدی می نوشت خدایا چرا بر او خشم گرفته ای؟ مرگش را فرا رسان. این عبارات را که نوشت بی اشک گریه ای سرداد و بار دیگر سینه‌اش را خاراند. علت اندوه باجگیر ناکامی دردناک او و یسوعا بود. خطای مهلک او یعنی متا نیز عذابش می داد. دو روز پیش یسوعا و متا در بیت فاجی نزدیک اورشلیم بودند و آنجا نزد باغبانی منزل کردند که دلبسته پیام یسوعا بود. تمام صبح دو مرد صاحب خانه را در کنار باغ کمک کردند و بر آن بودند تا در خنک‌های شب به اورشلیم وارد شوند. اما یسوعا به دلیلی شتاب می نمود و می گفت در شهر کار واجبی دارد و ظهر تنها روانه شهر شد. این نخستین اشتباه متا باجگیر بود چرا که اجازه داد او تنها راهی شهر شود. آن شب نیز متا نتوانست به اورشلیم رود چون به ناگهان بی هیچ سابقه بیمار شد. می لرزید و بدنش انگار در آتش می گداخت و پیوسته طلب آب می کرد. عزیمت به هر جا باشد منتفی بود. بر فرشی در باغ کنار باغبان از حال رفته بود و تا سپیده دم صبح جمعه همانجا خفته بود و در آن لحظه بیماری به همان سرعتی که آمده بود متا را ترک گفت. گرچه کمی احساس ضعف می کرد اما دلش مصیبتی را گواهی می داد. با صاحب خانه ودا کرد و راهی اورشلیم شد. آنجا دانست که دلنگرانی هایش بیهوده نبوده و مصیبتی رخ داده است. باجگیر در کنار جمعیت بود که حاکم حکم متهمین را ابلاغ می کرد. هنگامی که زندانیان را به تپه جلجتا می بردند، متاباجگیر در میان خلق مشتاق در پی محافظین می دوید و می کوشید با ایما و اشاره‌ای به یسوع بفهماند که حداقل متاباجگیر همراه اوست و در این باز پسین سفر تنها نیست و از خدا به دعا می خواهد تا مرگی عاجل ارزانی یسوع کند. اما یسوع به دور دست به آنجا که او را می بردند چشم دوخته بود و پروای دیدن متا را نداشت. دسته حدود نیم کیلومتر از راه را پی نموده بود و موج جمعیت متا را به محاذات گاری زندانیان پیش می راند. که ناگهان فکر درخشان و ساده‌ای به ذهن متا خطور کرد. در تب و تاب این فکر تازه خود را لعنت می کرد که چرا پیشتر به این اندیشه نرسیده بود. سربازان در ستون به هم پیوسته حرکت نمی کردند و میانشان شکافی بود. می شد با چالاکی و موقع شناسی خم شد و از میان دو سرباز به داخل صف پرید و به گاری رسید و بر آن سوار شد. آنگاه یسوع از مرگی پر عذاب نجات می یافت. لحظه کافی بود تا خنجر را از پشت بر سینه یسوع کوبد و فریاد زند: یسوع، نجاتت خواهم داد و همراهت فرمان خواهم یافت. منم، متا باجگیر، تنها حواری وفادار تو. اگر خدا لحظه دیگری هم ارزانیش می داشت، آنگاه می توانست با ضربه خود را نیز رها کند و از مرگی عذاب‌آور بر صلیب وارهد. نه آنکه متا باجگیر پیشین پروای نحوه مرگش را داشت، بلکه او فقط یک چیز را طلب می کرد. یسوع که در زندگی هرگز کسی را نیازارده بود، از عذاب تسلیب وارهد. نقشه بسیار خوبی بود که تنها یک ایراد داشت. باجگیر نه خنجر داشت و نه پول. متا که از خود به خشم بود از میان جمعیت بیرون زد و دوان دوان راهی شهر شد. فکر و ذکرش تنها این بود که چگونه میتواند هر طور که شده فوراً خنجری در شهر پیدا کند و دوباره به دست برسد. تا دروازه شهر دوید و از لابلای قافله های زائرینی که راهی شهر بودند گذر کرد و در سمت چپش در باز یک دکان خبازی را دید. باجگیر که از دویدن در طول راه دم کرده بود و نفس نفس می زد بر خود مسلط شد و با متانت داخل مغازه شد. زن خباز را که پشت پیشخوان ایستاده بود سلامی گفت. از او طلب قرص نانی کرد که پشت سر زن بود. نان بر قفسه فوقانی جا داشت و چنان وانمود که انگار آن قرص نان را بر همه نانهای دیگر ترجیح می دهد. چون زن خباز به عقب برگشت، او بی سر و صدا و به سرعت آنچه را که در طلبش بود، یعنی چاقوی نانبری بلند و تیز چون تیغ را قاپید و از دکان فرار کرد. چند لحظه بعد دوباره به جاده یافا رسید، اما دسته در دیدرس نبود و او می دوید. یکی دو بار ایستاد و بی حرکت بر زمین دراز کشید و نفسی تازه کرد و اسباب تحیر کسانی شد که پای پیاده یا سوار بر قاطر عازم اورشلیم بودند. وقتی که دراز می کشید صدای قلبش را در قفسه سینه، سر و گوشش می شنید. نفسش که تازه می شد بر می خواست و دوباره می دوید. البته هر بار سرعتش از نوبت پیشین کندتر می شد. سرانجام زمانی چشمش به دسته طولانی غبار افزا افتاد که به زیر تپه رسیده بود. باجگیر ناله‌ای کرد و گفت: خدایا، می‌دانست دیر رسیده است. با گذشت چهارمین ساعت از تسلیب عذاب متا به اوج تازه‌ای رسید و به وادی جنون کشاندش. از سنگی که بر آن نشسته بود برخاست، چاقوی مسروقه را بر زمین افکند، قمقمش را لگد کوب کرد و خود را از آب محروم ساخت. دستار از سر برگرفت و موی افشان خیش را بکند و خود را بر زمین میکوفت. پی در پی الفاظی نامفهوم در لعن خود میگفت. توف میکرد و نعره میکشید و بر پدر و مادر خیش لعنت میفرستاد که فرزند احمقی چون او را به این دنیا آوردند. اما از آنجا که لعن و طعن در آن جهنم آفتاب زده تأثیری نداشت، دستهای خشکش را مشت کرد و به سوی فلک بالا برد. به طرف آفتابی که به آرامی در مدیترانه فرو می رفت و سایه ها را درازتر می کرد. باجگیر از خدا به هزار لابه می خواست تا معجزه‌ای شود و مرگ یسوع مقدر گردد. چشمهایش را دوباره گشود. بر فراز تپه تغییری حاصل نشده بود، الا آنکه نور دیگر بر مدالهای سینه سربازان بازتابی نداشت. آفتاب بر پشت بدنهای مجرمین میتابید و صورتهایشان به سمت شرق و به سوی اورشلیم خم شده بود. آنگاه باجگیر بانگ برآورد که
خدایا لعنت باد، و بعد با صدای گرفته فریاد زد که من دیگر به او ایمان ندارم.
متا می قرید و می گفت تو سمیع نیستی، اگر سمیع بودی حرفم را می شنیدی و به چشم برهم زدن این جانش را می گرفتی. باجگیر چشمهایش را فرو بسته بود و صاعقه ای آسمان را انتظار می کشید، اما اتفاقی نیفتاد. بیان که چشمهایش را بکشاید خشمش را با نفرین بر آسمان فرو نشاند. فریاد می زد که ایمانش خلل یافته و حتما خدایان دیگر و بهتری نیز هستند، وگرنه هیچ خدایی رخصت نمی داد که مردی چون یسوعا بر صلیب برود. باجگیر که صدایش سخت گرفته بود فریاد زد نه، اشتباه می کردم. شاید دود قربانی های معبد چشمت را نابینا کرده و تنها بانگ شیپور کاهنان را شنوایی. ای خدای راهزنان و حامیان و هواداران راهزنان، لعنتت باد. در آن لحظه نسیمی بر صورتش وزید و چیزی زیر پایش لرزید. نسیم دوم آمد و باجگیر چشم گشود و دید همه چیز خواه در پی لعن و نفرین های او و خواه به هر علتی که بود تغییر کرده است. ابری طوفانی خورشید را فرو بلیده بود و به تهدید و بی‌ترحم از غرب رخ می نمود. کناره های ابر سفید بود و دل قرانش را لکه های مسین می پوشاند. ستون های سفیدی از خاک برخاسته بود و به بادی ناگهانی در طول جاده یافا در حرکت بود. باجگیر آرام بود. غمش این بود که آیا طوفانی که بر فراز اورشلیم می‌غرد سرنوشت یسوع را هم تغییری خواهد داد؟ به زبانه‌های رعد و برقی که از کناره‌های ابر بیرون می‌زد خیره شده بود و دعا می‌کرد که یکی از آنها بر صلیب یسوع فرود آید. استغفار کنان بر لکه‌های هنوز آبی آسمان می‌نگریست و لاشخورها را می‌دید که بال می‌زنند و دور می‌شوند تا از طوفان در امان بمانند. متا می دانست که زود لب به نفرین گشوده است. اکنون دیگر خدا به حرفهایش گوش نمی داد. باجگیر چرخی زد و به زیر تپه نگاهی انداخت و سواران را در کار حرکت دید. از پشته‌ای که بر آن ایستاده بود به خوبی می توانست عزیمت شتاب زده سپاهیان را ببیند. نیزه ها را از خاک بر می کشیدند و رداهایشان را بر شانه می افکندند. مهتران پیشا پیش اسبان به سوی جاده خاکی می دویدند. فوج در حال حرکت بود. باجگیر که دستش را سایبان صورتش کرده بود و شنهایی را که باد به دهانش برده بود به بیرون تف می کرد. در این فکر بود که چرا فوج سواران قصد عزیمت دارد. نگاهش را به فراز تپه انداخت و شبح مردی را در ردای نظامی سرخ رنگ دید که به سوی محل تسلیب می رفت. قلب متا از حرکت باز ایستاد. فرجام سریعی را پیش بینی کرد. مردی که در پنجمین ساعت عذاب مجرمین از تپه جلجتا بالا می رفت فرمانده افواج بود که به تاخت همراه گماشته‌ای از اورشلیم رسیده بود. با اشاره از سوی مریبلوم حلقه قرق باز شد و سرجوخه به فرمانده ادای احترام کرد. فرمانده سرجوخه را به کنار کشید و در گوشش چیزی گفت. سرجوخه دوباره ادای احترام کرد و به طرف جلادانی رفت که بر سنگ‌های زیر صلیب نشسته بودند. فرمانده به طرف مردی که بر سپایه ای نشسته بود رفت. نزدیک که شد مرد با احترام از جا برخاست. افسر چیزی در گوش مرد نجوا کرد و هر دو به سوی چوبه های صلیب رفتند و فرمانده گارد محافظ هیکل هم به آنها پیوست. موریبلوم با نگاهی دردآلود و خردگیر به تل لباس های کثیفی که گرد صلیب ها توده شده بود، یعنی لباس زندانیان که حتی جلادها هم از خیرش گذشته بودند، دو تن از جلادان را فراخواند و فرمانشان را داد و گفت دنبالم بیایید. آواز گرفته و نامفهومی از نزدیکترین صلیب شنیده می شد. دو ساعت پیش مگس و گرما هستاس را به وادی جنون رانده بود و حال چیزی در باب تاکستان بلغور می کرد. سر دستار پیچیدش گاه هنوز تکانی می خورد و ابری از مگس های تنبل را به هوا می فرستاد. دیزماس بر صلیب دوم بیش از دیگران رنج می برد. هنوز به هوش بود و سرش را گهگاه به چپ و راست می چرخاند. و اما یسوع بخت بهتری داشت. در همان ساعت اول از حال رفته بود و سرش با دستار زمختش بی حرکت افتاده بود. به همین خاطر چنان انبوهی از خرمگس و پشه برون نشسته بود که صورتش یک سر در حجاب تیره و مواجی پنهان شده بود. بر ران و شکم و زیر بازوهایش خرمگس های ورم کرده ای خانه کرده بودند
و بدن اوریان زردش را میمکیدند. با اشاره مرد نقابدار یکی از جلادان نیزه‌ای و جلاد دیگر سطل آب و اسفنجی برگرفتند و نزدیک صلیب‌ها بردند. جلاد اول نیزه را بالا برد و با آن بر دو بازوی دراز شده یسوعا ضربه ای زد. تن پلاسیده یسوعا تکانی خورد. جلاد آنگاه با دسته نیزه بر شکم یسوعا ضربه ای زد. یسوعا سر بلند کرد و مگس‌ها وزوز کنان برخاستند و چهره مجرم نمایان شد. از زخم ورم کرده بود. چشم‌ها پرباد بود و قیافه‌اش شناخته نمی‌شد. ناصری پلک‌هایش را به زور باز کرد و به پایین نگاهی انداخت. چشم‌هایش که معمولاً روشن بود اکنون تیره و مه گرفته می‌نمود. جلاد گفت: ناصری. ناصری لب‌های ورم کرده‌اش را جنباند و با صدایی گرفته نالید: چه می‌خواهی؟ چرا به سراغم آمدی؟ جلاد گفت: بنوش. و اسفنج مرطوبی بر سر نیزه‌ای به لبان یسوع نزدیک شد. چشمانش از شادی برقی زد. اسفنج را به دهان گرفت و با بلع رطوبتش را فرو بلعید. از صلیب دیگر صدای دیزماس شنیده شد: این عدالت نیست. او هم به اندازه من حقه بازی کرده است. دیزماس بیفایده تلاشی برای حرکت کرد، اما دستانش را در سه نقطه به چوبه صلیب میخکوب کرده بودند. به شکمش قوسی داد، با ناخونهایش بر انتهای چوبه صلیب چنگی زد و چشمان پر نفرت و پر حسدش را به سوی صلیب یسوع چرخاند. جلاد با عصبانیت گفت: صلیب دوم، ساکت. دیزماس ساکت شد. یسوع از اسفنجش رو برگرداند. سعی داشت لحنش مهربان و قانع کننده باشد، ولی موفق نشد و با صدایی خشک و گرفته نالید: به او هم یک جرعه بدهید. هوا تاریک تر می شد. ابر به سوی اورشلیم حرکت می کرد و نیمی از هوا را می پوشاند. ابرهای سفید کوچکتر از پیش غول سیاه و پر آب و آتش می گریختند. در فراز تپه رعد و برقی شد. جلاد اسفنج را از نوک نیزه برگرفت و به آرامی زمزمه کرد: زنده باد سرور رحیم. و به آرامی نیزه را بر قلب یسوع فرو کرد. یسوع لرزید و به زمزمه گفت: سرور. خون از شکمش جاری شد، فکش بی اراده تکانی خورد و سرش فرو افتاد. با رعد و برق دوم جلاد اسفنج را به دیزماس داد و همان جملات را تکرار کرد: زنده باد سرور رحیمم. و او را هم کشت. هستاس که از ترس عقلش را از دست داده بود با نزدیک شدن جلاد بانگ برآورد، ولی لحظه ای که اسفنج به کنار لبش رسید غرشی کرد و اسفنج را به دندان گرفت. چند ثانیه بعد بدن او نیز تا حدی که تناب‌ها اجازه می‌داد بی‌رمق آویزان شد. مرد نقابدار جلاد و سرجوخه را دنبال می‌کرد. پشت سرش فرمانده گارد محافظ هیکل می‌آمد. مرد نقابدار زیر صلیب اول توقفی کرد. جسد خون‌آلود یسوع را به دقت وارسی کرد و دست‌های سفیدش را به چوبه صلیب کشید و به همراهان گفت: مرده. این کار در کنار چوبه های دیگر نیز تکرار شد. آنگاه فرمانده به سرجوخه اشاره‌ای کرد و همراه با فرمانده گارد محافظ هیکل و مرد نقابدار از تپه فرود آمد. غروب بود و رعد و برق آسمان تیره را می شکافت. ناگهان برق درخشانی زد و صدای فرمان گروهان آزاد سرجوخه را در خود فرو برید. سربازان خوشحال در حالی که سگک کلاهایشان را می انداختند دوان دوان از تپه پایین می رفتند. ابری اورشلیم را پوشانده بود. بارش ناگهان آغاز شد و سرجوخه را در نیمه راه در میان تپه غافلگیر کرد. باران با چنان شدتی می بارید که جویبارهای خروشان حتی بر آنها که می دویدند نیز سبقت می گرفت. سربازان که می‌خواستند با عجله به جاده اصلی برسند، لیز می‌خوردند و در گل و لای فرو می‌رفتند. موج سواران خیس از باران با شتاب می‌رفت و در پس پرده‌ای از باران پنهان شده بود و راهی اورشلیم بود. پس از چند لحظه در میان دیگ جوشان باد و آب و آتش تنها یک مرد بر فراز تپه باقی ماند. چاقوی مسروقه اش را که بالاخره به کاری می‌آمد در هوا تکان می‌داد و از سنگ‌های لیز و لرزان می‌پرید. به هر چه دستش می رسید چنگ می انداخت. گاه بر دست و پا می خزید و میان ظلمت و نور و رعد و برق افتان و خیزان به سوی صلیب ها می رفت. به صلیب ها که رسید تا مچ پا در آب فرو رفته بود. لباس خیسش را از تن برگرفت. متا در حالی که اوریان بود به پای یسوع افتاد. تناب اطراف پای یسوع را برید و از چوبه عمودی صلیب بالا خزید و یسوع را در آغوش گرفت و بازوانش را از بند رها کرد. بدن خیس و اوریان یسوع به آغوش متا افتاد و او را به زمین انداخت. باجگیر در کار به دوش گرفتن یسوع بود که اندیشه دیگری از ادامه کار بازش داشت. جسد را بر زمین آب گرفته گذاشت. سرش به عقب افتاده بود و بازوانش به دو سوی گشوده بود. متا افتان و خیزان روانه صلیب‌های دیگر شد. تناب‌هایشان را برید و دو جسد دیگر بر زمین افتادند. دقایقی بعد تنها دو جسد آب خورده و سه صلیب خالی بر تپه جلجتا باقی بود. متا باجگیر و یسوع رفته بودند.